بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و بیکران به محضر مولای عالمیان، لنگر زمین و آسمان، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، و عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر، محبین و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت. امیدوارم که زندگیتون پر از نور محبت و ارادت و ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت باشه، و در هر کجای این دنیا که به سر میبرید و در هر لحظه ای از شبانه روزتون که این برنامه رو مشاهده میفرمایید، اون لحظه، اون دقیقه و اون ساعتتون پر از معنویت و پر از نگاه محبت آمیز مولامون بقیت الله الاعظم باشد، و خدا ما را از شیعیان راستین امیر المؤمنین و اهل بیت در دنیا و آخرت رقم بزند انشاءالله. خدا رو شاکریم که با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما هستیم و دفاع خواهیم کرد از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و مذهب حقه شیعه در مقابل این شبکه‌های ضلالت و گمراهی، شبکه‌های وهابی که به دنبال این هستند که هر نوعی شده خدشه‌ای وارد کنند به مذهب شیعه و مخاطبین خودشون رو به نوعی به گمراهی بکشانند و از مسیر محبت اهل بیت و ولایت امیرالمؤمنین و اولاد پاکشون دور بکنند. ما هم تو این مسیر ایستادیم به مدد الهی و به یاری خود اهل بیت. انشالله در این مسیر مستدام باشیم و رزق روزی ما در این مسیر بیش از پیش باشد. در این قسمت از برنامه دست‌انداز استفاده خواهیم کرد از کلام و بیان کارشناس محترم جناب استاد قدیریان عزیز. از طرف خودم و همه شما گرامیان خدمت ایشان عرض سلام و احترامی خواهم داشت و برنامه مباحث این برنامه رو با هم دیگر در پیش خواهیم گرفت. عرض سلام و احترام، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، و امیدوارم که خدای متعال ما رو در اهداف خدمت به اهل بیت موفق بفرماید ان شاء الله.
خوشحالم سلامت باشین، در خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله. من خدمت شما عزیزان گرامیان یادآوری می‌کنم که قبل از اینکه کلیپ اول رو با هم دیگر ببینیم که راه ارتباط با برنامه خودتون در این برنامه زنده مهیاست، می توانید تماس بگیرید اگر شبهه‌ای، مطلبی و مسئله‌ای حول مباحث طرح شده در این برنامه داشتید، با صدای خودتون و با بیان خودتون رو طرح بکنید و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. جناب استاد هم پاسخ خواهند داد و انشالله هیچ نکته تاریکی، هیچ نکته علمی باقی مانده ای نخواهد ماند طول مباحثی که طرح میشه، و سامانه پیامکی 3515 هم در طول هفته و 24 ساعته در اختیار شما گرامیان هست و شنوای انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم. با هم دیگر کلیپ شبهه اول این برنامه رو ببینیم و انشالله با پاسخش در خدمت شما و استادی گرامی خواهیم بود.
به هیچ وجه حسین بن علی رونه کردن به جد بزرگوارش علیه الصلاة و السلام و به ابوی بزرگوارش بر این که در واقع از اونها کمک بخواهد، چرا که این را حفظ کرده از جد بزرگوارش: اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله.
خب شما میخواید به نوعی با خود امام حسین علیه السلام به مقابله و تهاجم به مذهب خود اهل بیت عصمت و طهارت برید، ولی خب این راهی که میروید برای کسانی که شاید اطلاع چندانی از مرام اهل بیت و مرام امام حسین علیه السلام نداشته باشن، شاید یه قدری شبهه ایجاد بکنه، ولیکن عالمانی هستند که پاسخ شما رو بدهند و شما مفتضح‌تر از قبل بشید. از جمله اون عالمان کارشناس محترم ما جناب استاد قدیریان عزیز هستند، پاسخ علمی به این شبهه خواهند داد و اهل انصاف هم خواهند دید و تصمیم خواهند گرفت که چه کسی دارد حقیقت میگوید و چه کسی دارد کذبگویی میکند. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و علی آله آل الله و لا سیما علی مولانا بقیت الله. خب شبهه رو دیدیم و شنیدیم، بله. همونطور که فرمودید در واقع اینها دارن به نوعی به ما میگن که ائمه شما باید چه کار بکنن یا چه کار میکردن و چه کار نکنن مطابق مذهب ما، یعنی وهابی ها. ایشون میگه که امام حسین توسل نداشتند. خب خیلی ساده ما اگر مواردی رو بیاریم که امام حسین سلام الله علیه توسل داشتن، بی سوادی و بی اطلاعی ایشون از منابع چه شیعه چه سنی در این مورد ثابت میشه.
درسته، بله. کما اینکه در موارد دیگر بسیار اثبات کردیم این قضیه رو، ولی خب این هم به قول گفتنی
این هم روی اونها.
بله، این هم جز اونها. بله.
خب اینجا ما چون ایشون مورد خواست گفت توسل نکردند، ما مستقیم بیدیم سراغ گزاره‌های تاریخی و روایی. روایت اول از مرحوم کلینی هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ایشون روایت رو که حضرت میفرمایند، روایت مفصله تا اینجا، و شعار الحسین علیه السلام یا محمد، و شعار الحسین علیه السلام یا محمد.
بله.
اگر این توسل یا استغاثه نیست چه هست؟
بله.
امام حسین سلام الله علیه شعارشون در میدان جنگ یا محمد بود. خب این توسل یا به عبارتی استغاثه است که تفاوتی هست. در این حال پاسخی است به این آقای کارشناس که چه استغاثه و چه توسل رو نفی میکنه. بله. از امام حسین سلام الله علیه. روایت دوم، حالا ما وقتی اینها رو بیاریم ببینید، از خود صحابه هست، از خود سپاهیان اسلام هست.
بله.
که در منابع موثق اهل سنت نقل شده. ابن کثیر دمشقی که ایشون از خب اون علمای متعصب و به اصطلاح اون علمای اساسی اهل سنت هست که حتی آقایون وهابی روش حساب باز کردند، ایشون روایتی رو مفصل نقل میکنه در وقایع جنگهایی که از جمله جنگی که در اوائل قرن دوم همون حدود سال 102 اینها اتفاق افتاده. در این روایت که اگر حالا تصویر کتاب رو دوستان به آنتن بدن، در کتاب البدایه و نهایه ببینید صفحه 44 این جلد 9 عذر میخوام جلد 10 با این چاپ صفحه 44 در ذکر یک جنگی که بین اتراک ترک ها و مسلمان ها اتفاق افتاده، ببینید، وقد جعلوا شعارهم یا محمد. آقا امام حسین سلام الله علیه که آوردیم از منابع شیعه، خود شما کتابهای شما، کتابهای معتبر شما اهل سنت این رو نقل کردن که آقا سپاهیان اسلام در جنگهاشون متوسل می شدند، استغاثه می کردند به پیغمبر اکرم، وقد جعلوا شعارهم یا محمد، در حین جنگ از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کمک می‌خواستن. روایت بعدی باز به همین صورت از جناب سید ابن طاووس هست که در کتاب الاقبال جلد 2 صفحه 85 ایشون نقل می‌کنه که در دعای معروف عرفه از آقای امام حسین سلام الله علیه که دیگه کاملا مشهور و معروف هست. بله. حتی در بین غیر شیعه، اللهم انا نتوجه الیک فی هذه العشیه التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبیک و رسولک و خیرتک و امینک علی وحیک. حالا این در اون شب عرفه هست که حضرت این بخش رو دعا می‌فرمایند. بله. در واقع این توسل امام حسین سلام الله علیه به پیغمبر اکرم هست، به مقام پیغمبر اکرم، به نبوتشون ایشون توجه می‌فرمایند، به سوی خدا که خدا یا قطعا ما در این شب که به آن شرافت و عظمت بخشیدی، یعنی شب عرفه، به واسطه پیامبرت و رسولت و بهترین انتخاب شده ات و امانت دار وحی تو به تو متوسل می‌شویم. خب این توسل دیگه، این توسل امام حسین سلام الله علیه مستقیما هست به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این هم یک پاسخ دیگه. روایتی دیگر باز این جالبه، روایتی است که مرحوم مجلسی نقل میکنن در جلد 44 بهار الانوار در صفحه 328 که حالا من این قسمت شاهد رو عرض میکنم. حضرت امام حسین سلام الله علیه مشرف میشن به کنار قبر مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دو رکعت نماز میخونند. حالا عدوی شود سبب خیر، اینجوری میشه دیگه، نمازی کنار قبر مطهرم میخونن، اون بحثی که اینها مطرح میکنن،
دونه به دونه مبانی اینا،
بله، مبانی شیعه رو یاد بگیرید. بله. شما نمیخواد به ما یاد بدید، آقای حالا به اصطلاح کارشناس. فلما فرغ من صلاته، وقتی حضرت نمازشون رو تموم کردن دعا فرمودن. چه دعایی فرمودن؟ اللهم هذا قبر نبيك محمد صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابن بنت نبیک. ادامه داره تا اینجا، و انا اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق القبر و من فی. آقا این توسل نیست، چیه؟ حضرت میفرمایند، آقا امام حسین سلام الله علیه، خدایا این قبر پیغمبر توست، این قبر پیغمبر توست، من اومدم به تعبیر ما کنار قبر پیغمبر تو، متوسل به این قبر شدم، این قبر پیغمبر توست و من فرزند دختر پیغمبر تو هستم و من از تو میخواهم یا خدا یا الله، اسألوک یا ذل جلال و اکرام به حق قبر، به حق این قبر مبارک و کسی که در این قبر هست. این صراحتا توسل آقا ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه در روایت چهارمی که خوندیم به پیغمبر اکرم هست. اینم روایت چهارم. روایت بعدی رو، روایت پنجم رو از کتاب الفتوح ابن عصم نقل میکنم که در جلد 5 صفحات 18 و 19 این روایت رو نقل میکنه و حالا بنابر قولی که ابن عصم از اهل سنت هست، حالا یه اختلافی هست، به هر حال ایشون توسل خواست از امام حسین، گفت امام حسین توسل نداشته، فقط میگفته یا الله. ما تا الان 4 تا روایت آوردیم صراحتا برخلاف این ادعا و این تهمت ایشون به ابا عبدالله سلام الله علیه، امام حسین توسل داشتن. اینجا باز امام حسین سلام الله علیه، من ترجمه رو عرض میکنم، در کتاب الفتوح جلد 5 صفحه 18 و 19 حضرت مشرف میشن به کنار قبر مطهر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عرض میکنند خدمت جد بزرگوارشون، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. خب این سلام خطاب به شخصی که از دنیا رفته از نظر ظاهری. انا الحسین ابن فاطمه، من حسین هستم فرزند فاطمه و نوه تو هستم در به اصطلاح اون خلفا و جانشینان تو که اینها رو بر امت خودت یا رسول الله خلیفه قرار دادی، پس ای خدا شاهد باش بر اون مردم که مرا خار و ضایع کرده. اینها حضرت میفرمایند تا اینجا، و انا اسالک یا ذل جلال و الاکرام بحق هذا القبر و من فی. خدایا من در کنار قبر پیغمبرت از تو میخواهم به حق این قبر، به حق این قبر و به حق کسی که بدن مقدسش در این قبر دفن شده است. که حضرت بر میفرمایند که اون چیزی که برای رضایت خودت هست، برای من اون چیزی که راضی هستی برای من اختیار کن. و جنبندی پاسخ ما، روایات متعددی ما داریم برخلاف ادعاهای بدون دانش و آگاهی این آقای به اصطلاح کارشناس که میگفت امام حسین توسل نداشته. ما حداقل اینجا 5 روایت رو آوردیم که تصریح داشتند از منابع شیعه و اهل سنت آقا ابو عبدالله حسین توسل داشتند، حتی استغاثه داشتند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بسیار عالی، تشکر از شما. بسیار خوب، همونطور که بینندگان گرامی هم دیدند، ما بارها توی این برنامه جهل و بیسوادی و بهتر بگم عناد و دشمنی اینها رو با مذهب شیعه و اهل بیت علیهم السلام ثابت کردیم. همونطور که دیدید این ادعاشون هم ادعای گزافی بود و جناب استاد خیلی کامل به این شبهه هم پاسخ دادن که امام حسین علیه السلام خودشون توسل داشتن، استغاثه داشتن به وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام. و این ادعایی که این آقایون مطرح میکنند، خیلی هاشون، خیلی از این ادعاها صرفاً با یک جستجوی ساده خیلی از عزیزان میتونن به اینها پاسخ بدن و دیگه به این راحتی نمیتونن اینها زل بزنن و دوربین و دروغ بگن. البته اگر براشون قدری انصاف و عقلانیتی مونده باشه و نخوان آبروی خودشون رو بیش از این ضایع بکنن و از بین ببرن. با همدیگر کلیپ شبهه دوم رو میخواییم ببینیم و انشالله باز میگردیم با پاسخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
مشکل از اینجا شروع شد. بعد از تعیین یزید به خلافت. و اینجاست که در واقع اگر خوب دقت کنیم از شرط و شروط های الحسن رضی الله عنه این بوده است که عمل به کتاب و سنت، یک، عمل به سیرت خلفای راشدین، بعد از توی معاویه خلافه شورایی شود. اینجاست که در مورد سوم معاویه در اینجا در واقع برخلاف این شرط فرزند خودش را به خلافت تعیین کرد. پس اینجاست که ما بایستی بینه در مورد سیرت یزید قبل از به خلافت رسیدنش با دوران بعد از خلافت به خلافت رسیدنش بایستی فرق و تفاوتی گذاشت. و اینجاست که الان موجب نارضایتی یک سری از اصحاب پاک رسول الله علیه الصلاه و السلام شد، از جمله الحسین بن علی.
خب جناب استاد، حالا اون چیزی که فکر می‌کنم تو این شبهه و تو این کلیپ خیلی مد نظر این کارشناس وهابی بود اینه که تفاوتی بین سیره یزید قبل از خلافت و بعد از خلافت بود. اگر شبهات دیگه ای زمینه این شبهه بود پاسخش رو بفرمایید در خدمت شما هست.
بله، شبهه ای که ایشون حالا مطرح میکنه در واقع شاید خودش هم نمیدونه چجوری دفاع بکنه از یزید. اینا ببینید متاسفانه برخلاف تمام علمای اهل سنت سنتی به اصطلاح آقایون وهابی صراحتا میان از یزید ابن معاویه دفاع میکنن. این مصیبت واقعا. ما سوال ما ابتداعا از این آقایون اینه، یه سوال دارم ازشون: آقا شما یزید رو به عنوان خلیفه رسول الله قبول دارید یا قبول ندارید؟ اول باید تکلیفتون رو مشخص کنید. اگر قبول ندارید به عنوان خلیفه، خب این توجیهات و تفصیلات و این برنامه هایی که سیره یزید قبل از خلافت یه جور بوده، بعد از خلافت یه جور بوده، یزید این خصوصیات رو داشته، حالا یه کاری کرده، این توجیهات رو بذارید کنار، شما که خلیفه قبول ندارید. اما اگه قبول دارید یزید رو به خلافت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی خلیفه رسول الله قبول دارید، که قبول هم دارید، اینجا ما با شما حرف داریم. اگر قبول ندارید که خب بیاین اعتراف کنید اشتباه کردید، دفاع کردید. اگر قبول دارید به عنوان خلافت، اینجا ما چند تا نکته رو داریم. اولا خود ایشون هم این مسئله رو داره. ببینید معاویه حالا خیلی راحت میاد رد میشه. معاویه تو شرایط صلحی که با امام حسن سلام الله علیه قرار داد و تعهد کرد، یکیش این بود که بعد از خودش کسی رو به عنوان خلافت خلیفه قرار نده. این تعهد خودش رو خواهیم رسید زد زیرش خیلی راحت. وقتی که این تعهد رو گذاشت زیر پاش، چون یکی از شرایط این بود که ایشون معاویه به سیره رسول الله و خلفای قبل عمل بکنه، به سیره کتاب، طبق دستورات کتاب قرآن و سیره پیغمبر عمل بکنه و کسی را هم خلیفه بعد از خودش قرار نده. با عهد شکنی نسبت به خلافت بعد از خودش که یزید رو برخلاف عهد خودش، تعهد خودش، خلیفه بعد از خودش قرار داد، چه کار کرد؟ کلن هم کتاب رو زیر پا گذاشت و هم شرط اول رو زیر پا گذاشت و هم سنت پیغمبر رو. چرا؟ چون خدای تعالی در قرآن می‌فرماید سوره اسراء آیه 34، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهد وفا کنید که عهد ازتون سوال میشه، عهد مورد سوال قرار میگیره. و آیات دیگری که در قرآن مسلم هست، مشهور هست، معروف هست، به علاوه روایات فراوانی که از جمله خود احمد ابن حنبل در مسند نقل میکنه جلد 3 صفحه 135 که پیغمبر فرمودند لا دین لمن لا عهد له. خب آقای معاویه ابن ابی سفیان طبق آیه قرآن و طبق روایت مسند احمد اینجا متدین به دین نیست. چرا؟ چون تعهد داده که من بعد از خودم کسی رو به عنوان خلافت انتخاب نمی کنم، ولی این عهدش رو زیر پاش گذاشت. حالا تو روایت می رسیم بهش که ایشون چه کار کرد. وقتی ایشون حالا به هر حال صلح انجام شد، اومد چه کار کرد؟ اومد صراحتاً این کتاب مقاتل الطالبین، اگر دوستان این کتاب مقاتل الطالبین مال آقای ابوالفرج اصفهانی، ببینید، اومد و خطبه خوند. آقای معاویه ابن ابی سفیان اومد خطبه خوند. در اون خطبه چی گفت؟ گفت به خدا قسم من با شما نجنگیدم که شما نماز بخوانید. دقت بفرمایید بینندگان عزیز، دقت بفرمایند. آقای معاویه ابن ابی سفیان بعد از این که برنامه صلح با امام حسن و اون جنگ به صلح انجامید و تعهداتی رو داد، نه فقط به امام حسن سلام الله علیه، به کل مسلمین به هر حال تعهدات مکتوب، اومده در اولین خطبه و سخنرانی خودش میگه به خدا قسم من نجنگیدم با شما، سر نماز نجنگیدم، سر روزه نجنگیدم از برای شما، به خاطر حج، به خاطر زکات نجنگیدم، اینا که خوب انجام میدادید. انما قاتلتکم لأتعمر علیکم. خیلی جالبه، جنگ من فقط به خاطر امارت و فرمان روایی بود. من این رو اصلا این بازخورد و این واکنش و این به اصطلاح قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار میکنم، مخصوصا عزیزان اهل سنت. خب این رو خودشون قضاوت کنن. آقای معاویه ابن ابی سفیان تمام عهدهای خودش رو زیر پا گذاشته و در اولین سخنرانی خودش تصریح میکنه و میگه من جنگیدم که فرمان روای شما بشم. تموم شد رفت. بحث نماز و اقامه نماز و اقامه روزه و زکات و دین نیستش ها، خودش داره تصریح میکنه. که در حالا منابع دیگر شیعه هم باز به عناوین دیگه آمده، که از جمله در منابع ما مرحوم شیخ مفید این رو همین روایت رو نقل میکنه که تصریح میکنه معاویه در ادامه همین روایت، میگه الا، میگه آگاه باشید من یک تعهداتی دادم به شما، اما و جمیعها تحت قدمی لا عفی به شیء منها. میگه تمام تعهداتی که من دادم، حالا رسما امضا کردیم، به قول امروزی‌ها رسانه‌ای شده به همه جای مملکت اسلامی، حکومت اسلامی این ابلاغ شده، آقا جنگ بین امام حسن و معاویه ابن ابی سفیان تمام شد و صلحی امضا شد. خب صلح چی بوده؟ مفادش اینها بوده. صراحتا میاد در اولین سخنرانش میگه آقا این چیزایی که من گفتم به هیچ کدومش عمل نخواهم کرد، همه رو گذاشتم زیر پام، همه رو زیر پا گذاشتم، این عبارت جمیعها تحت قدمی. خب اولا این ای که ایشون، حالا جالب بود، این کارشناس خیلی به قول معروف لطیف و انگار اتفاقی نیفتاده از کنار این گذشت که آره آقای معاویه یه چیزی گفت، حالا بعد بریم سراغ بقیه. نه آقا، اینجا ما باید نگهت داریم شما رو. چرا آقای معاویه عمل نکرد به قرآن کریم؟ چرا عمل نکرد به آیات قرآن و فرمایشات پیغمبر اکرم؟ لا دین لمن لا عهد له. این شخص میتونه خلیفه باشه و میتونه خلیفه بعد از خودش تعیین بکنه. خب این اولین اشکال. نکته بعدی که اینجا ما باش کار داریم که ایشون هم اشاره کرد، آقا سیره و روش یزید قبل و بعد از خلافتش متفاوت بوده. اینم باز از اون به قول امروزی ها لطیفه های به قول معروف حالا لطیفه های خنده داره، واقعا خنده داره که آقای یزید ابن معاویه قبل از خلافت یه جور بوده، بعد از خلافت یه جور بوده. اولا ایشون نیومد باز کنه، حالا ما باز میکنیم، ولی ایشون نیومد باز کنه چی جور بوده چی جور نبوده، چون چیزی نداره، مدرکی نداره، دست هر جا بذاره به قول امروزی ها ببخشید بوی گند و تعفن میاد بالا، دست هر جا بذاره. خب ببینید، باز در کتاب البدایه و نهایه که مال آقای ابن کثیر دمشقی هست، در جلد هشتم صفحه 322 ببینید، و کان یزید، دقت بفرمایید بینندگان عزیز و از جمله این آقای کار شناس یا کار نشناس، کان یزید فی حداثتهی صاحب شراب یأخذ مآخذ الاحداث، کار نداریم به بقیهش که شاید اصلا خجالت آور باشه که چی داره میگه، آدرس هم دادیم، آیه ابن کثیر هم نقل میکنه، معتبره کتاب، در نوجوانی خودش یزید ابن معاویه شراب خاری میکرد، صاحب شراب یعنی مصاحبت داشت، خلاصه آره، یعنی اینجوری نبوده که حالا استثنا یه بار یه مجلسی رفته رو درواسی گیری که، نه خیر، خودش مجلس دار بوده. پس قبل از، میخواست بگه قبل و بعد فرق میکنه، قبلش شراب خار بوده، خب خیلی خوب، بعدش چی؟ بعدش هم براتون داریم، آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 37 نقل میکنه از زیاد حارثی، میگه سقانی یزید شرابا ما ذقت مثله، به 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 به، اینا تو کتابای شیعه نیستش که حالا بگید شما شیعه ها دارید میگید. آقای ذهبی متعصب که نمیخوام وارد شم چقدر تعصب داره علیه شیعه و علیه اهل بیت، آقای ذهبی اینو داره نقل میکنه از زیاد حارثی، جلد 4 سیر اعلام النبلا کتاب معروفش صفحه 37 میگه آقای زیاد حارثی گفت که یزید به من یک شرابی داد که من اینقدر شراب دیگه تک بود، عالی بود، که من تا اون موقع اصلا همچین چیزی نچشیده بودم. به یزید گفتم یا امیر المؤمنین استجیر بالله، این گریه داره واقعا، واقعا گریه داره، واقعا به کجا رسید اسلام و خلافت اسلامی از پیغمبر اکرم، حرمت شراب، اون تدین، اون امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، اون عدالتشون به کجا رسید که به یک شراب خار که شراب میخوره، تو کتاب خودشون هم آوردن، میگه یا امیرالمؤمنین به خدا پناه میبریم، این گریه داره واقعا، میگه یا امیرالمؤمنین یا یزید، این همچین ترکیبی رو میپرسه چیکار کردی؟ که بعد توضیح میده آقا انارش شیرین بوده، عسلش اصفهان بوده، ببخشید دیگه بقیهش توضیح میده، نمیخوام وارد شم.
کی توضیح میده؟ نوجوانی به قول شما مجلس دار بوده، دیگه باید هم تو بله. سالی به همچین جا دیگه وقتی مقامی برسه،
دیگه وقتی به خلافت رسیده دیگه بله. کاملا همه چی دستش بوده. بعد حالا ما دوباره این سوال از این آقای کارنشناس، باید بین کارنشناس، چون واقعا بدون علم و آگاهی بله حرف میزنه، میگه یزید بعد و قبل خلافت متفاوت بود. آقا میشه تفاوتشو بیان کنی؟ فرار نکنی از این جملت، چی تفاوتی داشت؟ همون رو با ما بگو که منظورش سیره بوده، اما سیرهشو داره میگه، قبلش شراب خار بوده، بعدش هم شراب خار بوده. در باز گزارش دیگه در فسق و فشو، فسق و فجور یزید، طبری مورخ مشهور اهل سنت، در جلد 4 از تاریخ طبری صفحه 368 میگه که همون گروهی که مشهور هست همراه عبدالله ابن حنزله، حنزله غسیل الملائکه، اینها رفتن به شام و اون وضعیت اسفناک دربار شام و یزید رو دیدند، وقتی برگشتند اصلا عجیبه که این باعث یکی از عوامل قیام مردم مدینه و حالا اون عدم بیعت همین بود. واقعه حردی که بعد اتفاق افتاد، اینا گفتن که ما از پیش مردی میایم، اومدن پیش مردم مدینه دارن توضیح میدن که ما رفتیم شام چه خبر بود، سوغاتی چی آوردیم براتون. میگن ما، حالا توی یه عبارت داره که ما اومدیم بیرون میترسیدیم که از آسمان عذاب بر ما وارد بشه، به همین مضمون دارن. میگن آقا این یزید نه دین داشت. کیاد آقا اینا کتابهای ما نیست، معتبرترین کتابهای تاریخ اهل سنت، روایات اهل سنته. آقای کارشناس وهابی اینا رو جواب بده. میگه از پیش کسی اومدیم که دین نداره، شراب میخوره، شراب مینوشه، ساز و تنبور میزنه، معذرت میخوام، کنیزها مقابلش میرقصن، سگ بازی میکنه، ببخشید عذر میخوام از محضر بینندگان عزیز، با فرومایگان و غلامان و اینها برنامه داره. بعد میگن که شاهد باشید ما او را از خلافت خلع کردیم، خلیفه ما نیست. یه ذره انصاف داشته باش آخه. اینها که تابعین بودن یا یک سرشون صحابه بودن، اینا دارن میگن ما خلعش کردیم آقا. چرا؟ چون شراب میخوره، سگ بازی میکنه، زناکاره، همه هر فسق و جور انجام میده. این کجاش به خلافت میخوره؟
بله.
در عبارت دیگه که باز ذهبی میگه، جلد 4 صفحه 37 همون سیار اعلام النبلا، میگه و کان ناسبیان. عجیبه. این ناسبیان رو میخوای چیکار کنی آیه کارشناس وهابی؟ میگه و کان ناسبیان فضا غلیظا جلفا یتناول المسکر و یفعل المنکر. یزید دشمن پیامبر ناسبی بود. آقا یزید ناسبی بود. حالا بیا دفاع کن از این که یزید، میرسیم یزید بحث قتل امام حسین، شهادت امام حسین کاری نبوده، کاری نبوده، حالا میرسیم که اینم. یزید ناسبی بود، سنگ دل بود و بی ادب بود و شراب میخورد، مست میشد و انجام اعمال منافی عفت و منکرات رو داشت. آقا این کتابهای شماست، من نمیدونم شما چجور ادعای اهل سنت و اینها میکنی. سنت 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 همینه. میرسیم به اصل قضیه که اینها همه این ماجراها رو میچینن که بگن آقا یزید به هر حال خلیفه بوده، که ما گفتیم خلیفه‌ای که شراب خار باشه، ببخشید زناکار باشه، ببخشید سگ باز باشه، همینا که گفتیم، این خلیفه خلیفه نیست، خلیفه شیطانه. نستجیر بالله که بگیم خلیفه تو رسول الله، پناه میبریم به خدا. میرسیم به اینجا که آقا نسبت این یزید با قتل و شهادت امام حسین چی بود؟ ما مورد اول رو از باز از کتاب الفتوح ابن عصم کوفی میاریم، جلد 5 صفحه 18. تصریح میکنه از یزید، من ترجمهش رو میخونم، میگه به وقتی دستور قتل امام حسین رو میفرسته برای ابن زیاد، میگه به همراه پاسخ این نامه، کی میگه؟ یزید میگه به همراه پاسخ نامه من سر امام حسین، سر حسین ابن علی سلام الله علیه رو میخوام، سرش رو برای من بفرست، که اگر چنین کاری کردی پاداش خوبی نزد ما داری. این قول یزیده، اینم منبع. باز منبع دیگه که در کتاب الکامل فی التاریخ، کتاب الکامل فی التاریخ خب از کتابهای مهم و معتبر اهل سنت هست، مال ابن عسیر هست. ببینید باز اینجا از قول کی نقل میکنه؟ از قول ابن زیاد. میگه اما قتلی، کی میگه؟ ابن زیاد، عبدالله ابن زیاد لعنت الله علیه، اما قتلی الحسین فانه اشار علی یزید به قتله او قتلی فاخترت قتله. آقا چرا من امام حسین رو کشتم؟ ابن زیاد داره میگه به خاطر این که یزید به من دستور داد که امام حسین رو بکش، یا امام حسین رو بکش یا خودتو میکشم. منم خب طبیعی دیگه، همچین شخصی، منم انتخاب کردم قتل امام حسین رو. آقا عامل شهادت ابا عبدالله
یزید ابن معاویه است. میخوان چیکار کنید؟ مثلا میخوان چی رو عوض کنید شما؟ حالا یه بار این شبهه رو میان میگن که شیعیان کوفه. آقا اصلا اساس قضیه این که امام حسین به شهادت رسیدن چی بود؟ اساس قضیه این بود که امام حسین خلافت یزید ابن معاویه ای که طبق تعهد معاویه نباید به خلافت میرسید، طبق حرف خودشون اصلا حالا به اصلا شرابخوریش کار نداریم، اینا جدا، اینو گذاشت خلاف تعهدش، گذاشت خلیفه. و بعد از این ببخشید کارهای کثیف و نجسی که این شخص یزید ابن معاویه انجام داد. خب امام حسین بیاد با این به قول معروف سر یه سفره بشینه، بیعت بکنه. به هر حال من پاسخ رو جمع میکنم، مطالب من جا زیاد آوردم. یک نکته دیگه هم باز من سریع این رو هم بگم و جمع‌بندی کنم این بحث رو، که جالبه آیه سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص در صفحه 291 نقل میکنه این قضیه رو. من ترجمه میکنم وقت نداریم. میگه بعضی از اساتیدم برای من آن روزی را حکایت کردند که از جد من ابن جوزی بزرگ پیرامون یزید سوال کردن این کیه، این عالم اهل سنتیه که همه اهل سنت قبولش دارن، سلفی ها هم قبولش دارن، وهابی ها هم قبولش دارن، دوش انقلت ندارن. میگه سوال کردن از یزید، جدم پاسخ داد نظر شما در مورد مردی که 3 سال حکومت کرد، یزید، مردی که 3 سال حکومت کرد، در سال اول حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند، سال اول، بزرگترین گناه تاریخ، بزرگترین انحراف، و در سال دوم به مدینه حمله کرد، واقعه حره. اصلا برید واقعه حره رو شما جمع کنید، حالا امام حسین یک طرف، واقعه حره رو به قول عبدالرزاق صنعانی تو المصنف داره، میگه آقا کجا دارید میچرخید، حالا یا اونجا کتاب دیگه، برید واقعه حره رو، اصلا چرا اونو بولد نمی کنید؟ این که دیگه نه شیعه بوده، همه اهل سنت بودن، صحابه پیغمبر بودن. آقا در سال سوم، در سال دوم به مدینه حمله کرد، 3 روز به سپاهیانش گفت حلاله خون و مال و جان و ناموس و عرض اهل مدینه. آقا اهل مدینه، مدینه شهر مقدسه برای اهل سنت، شهر پیغمبره، که نمیخوام وارد شم که چقدر جرم جنایات و اعمال منافی عفت و چقدر فرزند حرامزاده به وجود اومد تو کتابای اهل سنت هست، نمیخوام وارد شم. این کاری که بود کار یزید بود دیگه، ببخشید دنبال چی میگردید شما؟ میگه سال جد سبت ابن جوزی، میگه در مورد یزید از من سوال کردن، ایشون گفت در مورد یزید سال میخوان چی بگم در مورد یزید؟ سال اول امام حسین رو کشت، سال دوم اومد واقعه حره رو در مدینه ایجاد کرد، سال سومم کعبه رو با منجنیق ویران کرد. یعنی دیگه می‌خواستین چیکار بکنه؟ اصلا دنبال کجای یزید رو می‌خواید درست بکنید؟ اون جماعت گفتند چنین فردی رو پس لعنت کنیم. دقت کنید کتاب تذکرة الخواص سبت ابن جوزی صفحه 291 نشر نینوای که این به اصطلاح این چاپ، میگه جد من نیز گفت لعنتش کنید. دو تا نکته پایانی هم من بگم، این پاسخ رو جمع کنم، فرصت نداریم دیگه. یزید ابن معاویه چه کسی رو کشت؟ یزید ابن معاویه صحابی بود؟ نه. امام حسین صحابی بود؟ بله. از دید اهل سنت وارد میشیم ها. یزید ابن معاویه صحابی پیغمبر رو به شهادت رسوند. حکم کسی که به صحابه جسارت بکنه، سب و لعنشون بکنه، از نظر شما چیه؟ این یک بحث. حکم کسی که صحابه رو بکشه به شهادت برسونه چیه؟ نمی بحث دیگه. یزید صحابی پیغمبر، سرور جوانان اهل بهشت رو به شهادت رسوند، که من دیگه فرصت نیست دیگه بیشتر از این وارد نمیشم و الا اینجا بحث زیاد هست. پس بنابراین جمع‌بندی بحث این که ما در مورد این توجیه به اصطلاح مندرآوردی و منمن کنان این کارشناس که نتونست حرفشو بزنه، چون میدونه اگر بخواد ریز وارد بشه مثل یک ببخشید نجاستیست که اگر هرچی هم بزنه این بوش بیشتر بلند میشه بوی تعفنش، که گفت سیره یزید اولا معاویه خب یه کاری کرد. چرا امام حسین قیام کرد؟ به خاطر اینکه معاویه اومد خلاف عهد تعهدش عمل کرد. اولا همینجا میگیریم آی معاویه کار نادرستی کرد، ببخشید الله محترمانه میگیم که کار اشتباهی کرد که خلاف تعهدش عمل کرد، خلاف قرآن، خلاف سنت، تدینش زیر سوال رفته. و بعد هم سیره یزید قبل و بعد تفاوت داره. یعنی چی؟ قبل شرابخوار بوده، خلافکار بوده، ببخشید زناکار بوده، بعدش هم بوده، بعد امام حسین رو به شهادت رسونده، دو تا کار بزرگ دیگه هم کرده، کعبه و مدینه رو با آتش کشیده. لذا الان شما باید بیاین به ما جواب بدین که اگر یزید رو به خلافت قبول ندارید که بیاین از این کلیپتون، از این برنامه‌تون عذرخواهی کنید، و اگر قبول دارید جواب ما رو بدید.
تشکر از شما. بفرمایید شما اومد یه دفاعی بکنه، حالا مثلا یه سفیدشویی بکنه چهره یزید رو به یه نوعی، حالا قبل خلافت رو بگه، حالا بعد خلافت یه اختلافی با امام حسین خوردن و ماجرای عاشورا و کربلا وجود اومد، ولی خب دست به هر زمان زندگی این شخص که میگذارید میبینید که خلاف سنت و خلاف قرآن عمل کردنه. و امیدوارم که انشالله عزیزان بینندهی که اهل انصافن، اهل تحقیقن، به این مسائل بیشتر بپردازن تا این کارشناس های بی سواد اسم خودشون رو به عنوان مدافع اهل سنت و مدافع اسلام نتونن ببرن و اینقدر راحت تاریخ رو تحریف کنن و دروغ بخوان بگن. استفاده کردیم جناب استاد، یک کلیپ دیگر هم داریم در این برنامه، با هم دیگر میبینیم بینندگان گرامی و باز میگردیم با پاسخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
از همان سالی که خلافت به معاویه سپرده شد که 40 هجری میباشد تا 60 هجری 20 سال تمام، الان هیچ گونه اختلافی و کدورتی بین دو نبی پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم که الحسنین میباشند با معاویه نبود. در این مدت، در این طول این مدت 20 ساله، این دو نبی گرامی پیامبر علیه الصلاه و السلام ارتباط خوبی داشتن با خلیفه وقت مسلمی که معاویه میباشد، و الحسین بن علی در مدینه منوره در اونجا به عنوان استاد، به عنوان یک مدرس، در واقع شاگردانی تربیت میکردند. و از طرف دیگر همان طوری که در روایت آمده است، سالیانه الحسنین به مرکز خلافت به شام میرفتند به دیدار با خلیفه مسلمین، و اینجاست که در طول این مدت 20 سال هدایایی به الحسنین میرسید و اینها هم در مقابل چه میپذیرفتند.
خب اینم دروغایی که باز دوباره شما پشت سر هم همینطوری میبافید برای خودتون، بدون اینکه اشاره بکنید این دروغها رو از کدام کیسه دارید در میارید. حالا جناب استاد پاسخ میدن که آیا این ارتباط خوبی بود و این ادعاهایی که شما داشتید و ادعا کردین مبنایی دارد یا خیر؟ جناب استاد در خدمت شما هستیم. ما فکر کنم حدوداً 10 دقیقه نهایتاً تا باید ما فرصت داریم.
ببینید، باز ایشون اومد حرفهایی رو زد که ناشی از عدم آگاهی ایشون به منابع چشیش سنی هست. منابع خودشونم مطالعه ندارن متاسفانه. در تمام این عباراتی که تو این حالا یک دو دقیقه گفت، یک آدرس و به اصطلاح امروزی ها یک منبع به ما ارائه نداد. ولی ما مقیدیم، هر حرفی که میزنیم کتاب اهل سنت یا کتاب شیعه با جلد و صفحه آدرس دقیق بهشون میدیم.
بله.
خب این خیلی واضح هست که دشمنی بین بنی هاشم و بنی امیه و به خصوص از زمان معاویه ابن ابی سفیان با امیرالمومنین سلام الله علیه و امام حسن و امام حسین یه چیز مسلم و تاریخی اصلا. ببخشید وقتی دو گروه به جنگ همدیگه میان، یعنی اینا دوست همدیگه هستن؟ سوال اول ما. آقا وقتی که با همدیگه جنگ میکنن، حالا ایشون میگه که بعد از اون جنگ اتفاقاتی که افتاد و اون صلح و اون تعهد عهدشکنی که معاویه انجام داد، دیگه تا آخر عمر معاویه مشکلی نبود، با هم دوست بودن، میگفتن، هدیه میبردن. حالا این کتابهاشو کاش آدرس به ما میداد اقلا که اینا تو کدوم کتاب این اومده که امام حسن، امام حسین تو کدوم تاریخ اومده که رفتن میرفتن هر سال شام میرفتن خدمت معاویه میرسیدن.
از الهامات شیطانه به قلب.
آره اینا رو به ما کاش بگن اینا. آخه ما نمیدونیم. ما ببینید، من فرصت نیست سریع نقل میکنم. در کتاب تحف الغول و در کتاب بهار الانوار که مرحوم مجلسی در جلد 44 صفحه 41 این روایت رو نقل میکنه مفسر، در منابع متعددی آمده که بعد از برنامه صلح، یعنی در همین چند سالی که معاویه میگه اینا با هم دوست بودن دیگه، بعد از صلح امام حسن تا داره این قال له معاویه بعد از صلح، بعد از صلح که معاویه کار نداره، مفصل جریان که میخواد امام حسن رو سلام الله علیه، امام حسن سلام الله علیه رو میخواد به صحبت باز داره. حالا جریان مفصله، حضرت شروع میکنن به میگه که خب فضائل ما رو پاشو بگو معاویه. حالا معاویه به امام حسن میگه، امام حسن سلام الله علیه پا میشن و فضائل خودشون و پیغمبر و اهل بیتو میگن. وسط صحبت معاویه عبارت اینه: فلم یقدر معاویه ان یکتم عداوته و حسده. معاویه نتونست دشمنی خودش و حسادتش رو مکتوم کنه، پنهان کنه. یعنی دشمنی داره منتها نتونست دیگه پنهانش کنه، در خودش نگه داره و گفت که آقا خورما رو برای ما وصف کن. یعنی کلن بحث و حضرت دو کلام در مورد رطب فرمودن ادامه دادن و بعد معاویه به امام حسن گفت که پس میخواین در واقع بحث خلافت رو، انگار ادعای خلافت داری که امام حسن سلام الله علیه، ببینید میفرمان ویلک یا معاویه، خلافت تو خلیفه یا معاویه، وای بر تو، خلیفه کسی است که به سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عمل بکنه، اطاعت خدا داشته باشه یا به خدا قسم ما هستیم اون نشانه های هدایت، ولکنک یا معاویه، ولی تو یا معاویه از کسانی هستی که سنت ها رو از بین بردی، بدعت ها رو احیا کردی و بندگان خدا رو، اینها رو به بردگی گرفتی و دین رو به بازی گرفتی. اینها یعنی چی؟ یعنی با هم دوست بودن؟ ما نفهمیدیم،
هیچ بوی دوستی نمیاد از
اینا، مثلا یعنی چی؟ در عبارت دیگه باز من سریع نقل کنم همینطور که باز ابن قتیبه که از علمای اهل سنته در کتاب عیون الاخبار جلد 2 صفحه 188 همین مطلب رو نقل میکنه، همین روایت رو نقل میکنه با یک مقدار به اصطلاح تفاوت. و جالبه این رو هم من عرض کنم دیگه فرصت نداریم بحث رو جمع کنم، در کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد 1 صفحه 186، این کتاب المختصر فی اخبار البشر چی میگه این کتاب؟ دقت بفرمایید. و کان معاویه، این در واقع بر میگرده به بعد از این که معاویه، همون جریان بعد از صلح، و کان معاویه و عماله یدعون لعثمان فی الخطبه یوم الجمعه و یسبون علیا و یقعون فیه. معاویه و عمالش، اینها کتاب اهل سنت داره نقل میکنه، ما نمیگیم، معاویه و عمالش برای عثمان در خطبه روز جمعه دعا میکردن و نستجیر بالله دشنام میدادن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه رو، حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو دشنام میدادن و در موردشون شماتت میکردند. ولما کان المغیره متولی الکوفه، وقتی که مغیره ابن شعبه علیه ما علیه متولی کوفه شد، کان یفعل ذلک طاعتا لمعاویه، این کار رو یه مقدار شدیدتر انجام داد. به خاطر چی؟ طاعتا لمعاویه. آقا کسی که داره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو در حضور فرزندش، ببخشید من بیام در حضور یک شخصی به پدرش دشنام بدم، لعنت بکنم، بعد بگم من دوست تو هم، این تمسخره، این اصلا یک جور اهانت به فهم مخاطبه، این آقا داره اهانت میکنه به فهم تمام مخاطبین خودش. با این وضع چه دوستی بوده بین معاویه و امام حسن و امام حسین؟ و باز مطالب زیاد هست اینجا، من یک مورد دیگر رو هم باز نقل کنم از کتاب البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 213 که قضیه مربوط میشه به وقتی که خبر مرگ معاویه به مدینه رسید، به امام حسین سلام الله علیه رسید و که اونجا حالا ابن زبیر هم بوده. قضیه مفصله، این عبارت رو عرض میکنم. قال الحسین سلام الله علیه لابن زبیر، وقتی خبر رسید امام حسین فرمودند ادنی ارا طاغیتهم قد هلک. وقتی خبر رسید برای بیعت که بیان جمع بشید کاری داریم، آقا امام حسین فرمودند به گمان من، نظر من اینه که طاغیتهم، طاغوتشون یعنی معاویه، هلاک شده. آقا این چه جور دوستی هست که من با یک کسی دوست و رفیقم ولی بهش میگم طاغوت،
هلاک شده،
هلاک شده، قد هلک طاغیتهم. این طاغیه یعنی حالا اون تا تای شدت و عدت که بگیریم. لذا این گفتار که بعد از صلح، جریان صلح، امام حسن و امام حسین در طول اون حالا 20 سال چند سالی که بعد از صلح بوده تا زمان مرگ معاویه، امام حسن و امام حسین دوست بودن با معاویه و اینها رفت و آمد داشتن، روش نشد بگی رفت و آمد خانوادگی دیگه داشتن، جلسات همنشینی داشتن، مثلا جلسات شعر و اینا داشتن، میرفتن اونجا، میرفتن شام، حالا شما بیارید اینو برام. این تو تاریخ دیگه، مسافرت اون وقت مسافرت دو ساعته پروازی نبوده که من اگه از مدینه میخوام برم به شام، شما فکر کنید کاروان باید راه میافتاده، مثلا شما بیارید مدرک بیارید برای ما.
خود رسانه های اون موقع باید اینا تو بوق و کرنا میکردن.
بله.
آقایون یه ادعایی میکنن که اینطور مفتزه میشن.
یا اینا رفتن اونجا هدیه بردن، با هم دوست بودن، میگفتن، میخندیدن. یه مقدار کتاب های خودتون رو، کتاب های ما نه. ابن کثیر دمشقی، البدایه و النهایه، کتاب شماست. همه تون هم قبولش دارید. اینا رو بیان به ما جواب بدید، ما آدرس دادیم، شما رو هوا حرف زدید مثل همیشه.
بسیار عالی، تشکر از شما، بسیار خوب. ما تو این دو سه تا کلیپ دیدیم که هر آقایون هر ادعایی خواستن انجام بدن به یه نحوی بدتر شد برای خودشون، به جای اینکه بخوان به اسم دفاع تمام بشه، حالا باید بیان پاسخ بدن به این مسائل که آیا واقعا.
آره ما منتظریم. واقعا من شاید یه چیزهایی به گوش ما نخورده، شاید ما یه سری تواریخ، یک کتابهایی هست، یک منابعی هست که ما ندیدیم، ادعایی هم نداریم، اونا رو بیارن برای ما بگن آقا این کتاب هست، کتاب معتبری هم هست، از چشم شما افتاده، اینم قضیه، اینم روایت معتبر تو این کتاب و اینم تاریخ. خب ما بررسی میکنیم ببینیم چیه، بیارن اقلا و نیاورده.
بسیار عالی، تشکر از شما، خیلی ممنون، استفاده کردیم، انشالله توفیق باشه، برنامه های دیگه هم در خدمت شما باشیم. از همه شما گرامیانی که همراه ما بودی تقدیر تشکر میکنم، امیدوارم که این برنامه و مطالبی که در این برنامه مورد بحث و مورد طرح قرار گرفت مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشد و انشالله ما رو در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم تر بفرماید و ما رو جز شیعیان مخلص و حقیقی و دلقرص و پا به رکاب اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله خداوند قرار بدهد در دنیا و آخرت. و به این حرف هایی که این آقایون روی هوا و بدون منبع و بدون هیچ مبنایی بیان میکنن پاسخ قوی علمی داریم ما شیعیان و الحمدلله خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت ولایتی که خدا در قلب ما و در جان ما قرار داده و انشاءالله شاکر این نعمت باشیم. خدا هم روز به روز این نعمت رو در دلهای ما زیاد بفرماید. از همه شما تقدیر تشکر میکنم، همه شما رو به خداوند منان میسپاریم و دست به دعا برمیداریم، عرضه میداریم اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، ره ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته.
ابوساله
تویی که دلا اسیرت
ابوساله
تویی که دلا اسیرت